جایزه
200 هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی.
پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلع و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
جمعه به جمعه جشن تو خونه، جایزه بارونه،
میهن
جایزه میهن 10 تا 50 میلیونه،
میهن
جمعه به جمعه جایزه مال اونه که میهن میخره، میدونه که میتونه تو قرعه بمونه، برنده همونه که شانسش میزنه و میترکونه.
هر جمعه 50 میلیون تومان کمک هزینه ی خرید کالای ایرانی و 10 سکه تمام بهار آزادی در قرعه کشی جمعه های جایز باران میهن.
نرمی دستهایش آرامش زندگیست. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
لامپ های LED 10 وات بروکس، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
بانوی طبیعت،
کسی که دوستدار طبیعته،
کسی که به سالم بودن مواد غذایی اهمیت میده،
کسی که مواد غذاییش رو از دل طبیعت انتخاب میکنه،
کسی که رو به طبیعت رو انتخاب میکنه و معلومه که خیلی هم سخت گیره،
کسی که تو قرعه کشی رو به طبیعت 30 میلیون برنده میشه.
قرعه کشی بزرگ رو به طبیعت به پاس قدردانی از بانوان سرزمینمان. هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوی طبیعت باشید.
اینجا برنامه خانه و خانواده از رادیو ایرانه و راه‌های ارتباطی ما دو خط تلفن 2205009 2204886 و شماره پیامک 3900. امروز درباره گذر از شرایط سخت اقتصادی با هم صحبت می‌کنیم و از شما پرسیدیم که خانواده چطور میتونن به هم کمک بکنن برای عبور از بحران مالی. اما میریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های برنامه‌مون، خبرهایی که نرگس خان علیزاده خبرنگار جامعه و خانواده برای ما انتخاب کرده. سلام، روز بخیر.
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان عزیز برنامه، روزتون بخیر باشه انشالله.
چه خبر نرگس جان؟
برای اولین خبر میخوام در مورد پویش ملی مشق احسان بگم. نمیدونم چقدر شما و شنوندگان عزیز اسمش رو از رسانه‌های مختلف شنیدین، اما همونطور که از اسمش معلومه، مشق احسان در آستانه سال تحصیلی جدید که الان هم یه چند روزی هست شروع شده راه افتاده و هدف از راه اندازی این پویش یاری رسوندن و تأمین نوشت‌افزار دانش آموزان مناطق محروم و کم برخورداره که بیشتر از 1 میلیون دانش آموز هستن و در نقاط مختلف ایران زندگی میکنن. قرار شده که همه دست به دست هم بدن، کلیه گروه های جهادی، هیئت ها، مؤسسات فرهنگی مردمی، تشکل های خیریه و یا حتی کمک های شخصی افراد همگی جمع بشه و ایشالله توی سال تحصیلی جدید دانش آموزی نباشه که بدون وسایل تحریر سال تحصیلی رو شروع کنه. اگر کسی دوست داره که در این پویش همکاری کنه و کمکی انجام بده، میتونه به سایت ehsan.ir مراجعه کنه و اطلاعات بیشتری رو بگیره که تا الان چقدر جمع شده و چه اتفاقاتی داریم افته و انشالله که اگر کمکی کردن همه رو دعا کنن و خیرش به همه برسه
انشالله.
دو تا خبر جالب دیدم، خبر روانشناسی در مورد فرزندان خانواده که خیلی به هم به نظرم ارتباط هم دارن. اولیش این که طی یک تحقیق علمی دانشمندان شخصیت 377 هزار دانش آموز دبیرستانی رو توی آمریکا بررسی کردن و به سری نتایج جالب رسیدن. مثلا این که فرزندان اول خانواده صداقت بیشتری دارن و ویژگی مدیریتی و سرپرستی در اونها بیشتر، البته اینها از بقیه بچه‌ها هم استرس و اضطراب بیشتری دارن. فرزندان وسط کوشاترن و شریف و با وجدان هستن. فرزندان آخر خانواده بسیار روشن فکر و اجتماعی به شما میرن. اینها در نهایت گفتم که افرادی که خواهر یا برادر ندارن گاهی وقتا شاید عصبی تر باشن، اما اجتماعی و برونگرا هستن و با آدم های دیگه بهتر ارتباط برقرار میکنن. حالا توی هر تحقیق بالاخره استثناءاتی حتما وجود داره، اما خبر بعدی که دارم در مورد تأثیر این ویژگی ها و ویژگی های فرزندان خانواده روی همدیگه هست، تأثیر خواهر برادرها روی هم. محققین آلمانی بعد از بررسی 32 سال از زندگی 4500 نفر دریافتن که رفتار فرزندان خانواده در زمینه ازدواج، زمان ازدواج، نوع ازدواج، میزان سختگیری در موارد مختلف، زمان فرزنددار شدن، تعداد فرزندآوری، حتی شکست و نهایتاً طلاق گرفتن هم به شدت تحت تاثیر رفتار برادر و خواهر بزرگتر از خودشون هست. مثلا به این نتیجه رسیدن که اگر بچه بزرگتر زندگی مشترک خوبی نداشته باشه، تمایل به ازدواج در دیگر فرزندان هم ممکنه کم بشه. اینه که با تعجب کنار هم قرار دادن اینا خوبه که بتونیم الگوی خوبی برای خواهر برادرای کوچکتر خودمون باشیم و اونها رو تحت تاثیر رفتارها و نتایج خوب زندگی خودمون قرار بدیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم خان علیزاده. پایان هفته خوبی داشته باشید.
ممنونم، شما هم همینطور.
ممنون، خدا نگهدار.
ساعت 9 به وقت این خونه همراه خونواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم، پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنیم. توی کوچه پس کوچه های اف ام زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
دوستان محترم، از بخش های برنامه خانه و خانواده که برای ما هم بسیار جذاب هست، بخش با من بخونه، بخشی که صدای شما شنیده میشه. امروز همراه میشیم با رستا آبنیکی.
هر روز سفره های رنگین با خورش های
تمام برگرد، اینقدر رشد نکن.
من احساس کرد بسیار قوی و محکم در زمین ریشه دوانده است.
با من بخون.
شب و به فضا برسون. شوره بکش جانانه شو،
سلام، وقت بخیر. رستا آبنیکی هستم و امروز میخوام ازتون دعوت کنم که با من کتاب بخونید. امروز بخشی از کتاب دو قدم تا لبخند با گردآوری، ترجمه و نگارش حسن آدینزاده، زهرا حسینیان و سلماز بهگام رو براتون انتخاب کردم و تا چند ثانیه دیگه براتون میخونم. پسر کوچکی وارد داروخانه شد و کارتون جوش شیرین را به سمت تلفن هل داد. بعد به روی کارتون رفت تا دستش به تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماره 7 رقمی. مسئول داروخانه متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش می داد. پسرک پرسید: خانم، می توانم خواهش کنم کوتاه کردن چمنها را به من بسپارید؟ زن پاسخ داد: کسی است که این کار را برایم انجام می دهد. پسرک گفت: خانم، من این کار را با نصف قیمتی که آن کس می‌گیرد انجام خواهم داد. زن در جوابش گفت که از کار این فرد کاملا راضی است. پسرک بیشتر اصرار کرد و پیشنهاد داد: خانم، من پیاده رو و جدول جلوی خانه را هم برایتان جارو می‌کنم. در این صورت شما در روز یکشنبه زیباترین چمن را در تمام شهر خواهید داشت. پاسخ زن همچنان منفی بود. پسرک در حالی که لبخندی بر لب داشت، گوشی را گذاشت. مسئول داروخانه که به صحبت‌های او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: پسر، از رفتارت خوشم آمد. به خاطر اینکه روحیه خاص و خوبی داری، دوست دارم کاری به تو بدهم. پسر جوان جواب داد: نه ممنون، من فقط داشتم عملکردم را می‌سنجیدم. من همان کسی هستم که برای این خانم کار میکند. اگر شما هم مایلید با صدای خودتون کتاب مورد علاقه رو به دیگران معرفی کنید، کافیه عبارت با من بخون رو ارسال کنید به 30900. ممنونم که همراهیم کردید. روز خوبی داشته باشید.
متشکرم از رستا آبنیکی عزیز و شما شنوندگان ارجمند که باز هم برای ما بخشی رو با صدای خودتون تهیه و تنظیم خواهید کرد و برامون ارسال میکنید. اما میریم سراغ تلفن‌ها و پیامک‌های شما عزیزان به برنامه خانه و خانواده، درباره اینکه چطور ما میتونیم از بحران مالی با کمک خانواده عبور بکنیم.
اگر زن و مرد نگن، فقط زن از یه طرف بگید من، اونا میگید من جو، با هم گفتن ما، و زن نگفت مثلا مرد باید فقط کار کنه در پول بیاره، مخار زندگی به عهده مرده، اینو بگید که مثلا مخار زندگی به عهده اونایست که تو این خونه خرج میکنن، کسایی که تو این خونه خرج میکنن وظیفهشون از پول در بیارن. از اون طرف هم مرد نگفت کارای خونه فقط مربوط به زن است، بگید کارای خونه مربوط به اونایست که تو این خونه زندگی میکنن و با هم یک دل همرنگ شدن، اون زندگی خوب حساب میتونن مدیریت کنن، و غیر این نه نمیتونن.
احمدزاده از شیراز گفته به نظر شما با این حقوق‌ها و درآمدها پسنداز ممکنه؟ از نظر من پسنداز یک حرکت غیر ممکنه برای ما. شنونده دیگری از شیراز لهستان باستانی بندامیر گفتن که سلام، صبحتون بخیر و شادی، و از برنامه تشکر کردن، گفتن من هر روز برنامه رو میشنوم، به نظر من برنامه ریزی توی زندگی خیلی مهمه تا همیشه بتونیم موفق باشیم در هر شرایطی که وجود داره.
در مشکلات اقتصادی خانواده ها باید به همدیگر کمک کن. چجور؟ طبق آموزه‌های دینی اولا اندازه‌گیری در خرج داشته باشن، یعنی اسراف در خرید نداشته باشن. ثانیا اولویت رو در نظر بگیرن، به چی نیاز دارن اول اولویت رو در نظر بگیرن. ثالثا قناعت داشته باشن. از علی علیه السلام در یک جمله پر از معنا در کلمات قصار می‌فرماید القناعت مالان لا ینفد، قناعت مالی است که هرگز تمام نمی‌شود.
912-109 گفتن که لطفاً برنامه‌تون رو با واقعیت جامعه تنظیم و بیان کنید که مردم هم ناراحت نشن. دوست بزرگوار، دقیقاً برنامه ما منطبق با واقعیت جامعه است. شرایط اقتصادی بسیار سخته و ما گفتیم چطور میتونیم همراه خانواده کمک کنیم که در این شرایط له نشیم. فقط
کسی که بخواد زندگیش پر رونق باشه، هر چقدر که درآمد داره باید مقداری رو پسنداز کنه تا هیچ وقت به مشکل بر نخوره. کسی که پسنداز نداشته باشه، بی‌رویه خرج کنه یا چیزی که داره دوباره مجدداً بخره اضافه از حد، به مشکل بر میخوره و هیچ وقت هم به جایی نمیرسیده. کسانی که پسنداز داشتن هیچ وقت در نموندن و احتیاج به کسی هم نداشتن. من همیشه تو زندگیم برنامه ریزیم دقیق بوده. 53 سال زندگی هیچ وقت در نموندم.
سلام به کارشناس برنامه‌تون، اگر ممکنه در مورد تغییر شغل هم صحبت کنید. از شغل فعلیم راضی نیستم و اعتماد به نفس پایینی دارم و میترسم که شغلم رو تغییر بدم. مجید محمودی از برزنه این رو گفتن و دوست دیگری گفتن که پسنداز مال وقتی بود که روزگار با ماها مهربون بود، الان ما داریم با روزگار میجنگیم. کیانی از نخاوند نظرشون این بوده. و دوست دیگری گفتن که لطفا این رو هم بفرمایید که ما برای گذر از این بحران آیا فقط باید متکی به درآمد مرد خانواده باشیم؟ خانم ها نمیتونن کمک خرج باشن؟ 921-311
اگه چنانچه ما قبل از اینکه به بحران برسیم تو تصمیم و انتخابمون با خانواده موضوع رو مطرح و در مراحل مختلف اونا رو مشارکت داده باشیم، میشه خانواده تو ایجاد بحران هم شراکت داد. اما اگر نه، ما گذاشتیم آخر ایجاد بحران شد و بعد پای خانواده رو کشیدیم وسط، به نظرم مطلوبه که اصلا خانواده رو مطرح نکنیم، همون جوری که رفتیم جلو ادامه بدیم تا حل شه. متشکرم.
متشکرم از شما عزیزان شنونده که هر کدام نظر خودتون رو درباره موضوع برنامه گفتید و چند پرسش هم مطرح شده که تا لحظات دیگر حتما پاسخ شما داده خواهد شد. با ما همراه باشید.
خانواده ما با حضور شما گرمتر می شود.
خانه و خانواده.
من 14 سالمه. دغدغه‌ای که دارم اینه که مثلا بعضی موقع مادرم به کاری که میکنم شک میکنه و مثلا میاد گوشمو چک.
من سعی میکنم آرامش ایجاد کنم، باشون صحبت کنم، بگم راه روش فرق میکنه، اینطوری نیستش که شما فکر میکنید.
تو همه خانواده هست، نه دعوایی که همراه با زدن باشه، همین لفظی.
من خیلی وقتا جواب سوالایی که تو ذهنم رو از برنامه شما میشنوم.
خانه و خانواده. رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
متشکرم از این که خانه و خانواده رو انتخاب کردید و تا پایان برنامه همین برنامه رو میشنوید. آقای مهندس مسعود صدیق، کارآفرین و کارشناس سواد مالی، مهمان ما هستند و پرسش های شما رو هم پاسخ خواهند داد. چند نکته رو خواسته بودن که شما بهش بپردازید. آیا در این شرایط اقتصادی یک نفر میتونه بار خانواده رو به دوش بکشه و به نام پدر تمام سنگینی بار مالی روی دوش پدر باشه؟
خدمت شما عرض بکنم که البته من چند تا مورد دیگه هم شنیدم در ادامه.
بله بله، حتما اونا رو هم به عنوان اولین پرسش عرض کردم.
متشکرم. خدمتتون عرض بکنم که وقتی صحبت از در واقع بار مالی و مسئولیت مالی میشه، فقط ذهنمون میره سمت این که آیا باید مادر هم درآمد داشته باشه یا نه. ایرادی نداره، یعنی اگر مادر هم زن و شوهر هر دوشون درگیر کسب و کار باشن و درآمدزایی داشته باشن، چه عالی و چه بهتر. منتها یه نکته ای ما اینجا داریم که یک آقایی تو تلفن خیلی، یعنی تماس تلفنش خیلی خوب اشاره کرد، این که در واقع اگر همسر من درگیر کسب درآمد نیست و شاغل نیست، میتونه مدیر خوبی باشه، یعنی اینکه هزینه های در واقع زندگی رو خوب مدیریت بکنه و فرزندان رو با پدر و مادر با هم جوری هدایت کنن و تربیت بکنن که صرفا مصرف کننده نباشن. یعنی اینکه هیچ ما داریم متاسفانه خانواده هایی که فرزند هیچ درکی از این نداره که پدر یا مادر از کجا میخواد این هزینه رو تامین بکنه، مسئله مالی رو صرفا میخوان. یعنی این موارد مواردیه که باید از پایه و بنیان خانواده روش کار بشه.
درسته، بعضی وقتا خانواده یه دستوراتی میدن که حالا به این که چگونه باید اتفاق بیفته کاری ندارن، ولی میخوان نتیجه به دست بیاد.
دقیقاً، و تبدیل به مصرف کننده شدن. من خدمت یک سری از شنونده های عزیزم عرض بکنم که خیلی دلتنگ بودن و بیانشون متفاوت بود. ببینید، بنده و سرکار خانم آل عباس تافته جدا بافته نیستیم، ما هم در واقع یک شهروند هستیم مثل شما و همین بحران ها گریبان ما رو گرفته. یعنی اینکه بنده توی پروژه های کارآفرینیم، من یکی از پروژه هام دقیقاً بعد از اینکه مدال گرفتم 3 ماه بعد به خاطر عدم بستر مناسبی که باید دولت ایجاد میکرد، دولت وقت، من در واقع پروژه‌ام به بن‌بست خوردش و شاید تا به امروز هم دست به گریبان حواشی اون پروژه هستم. ولی نکته‌ای که ما داریم اینه، وقتی که من به بحران دارم نزدیک میشم، من مثال بزنم، یک نفر توی رودخونه میفته، اون لحظه با اولویتش اینه که در واقع بتونه خودشو کنترل بکنه، توی سطح آب باشه، یه کوچولو دست و پاش رو اگر بلد باشه، قبلا تمرین کرده باشه، میدونه کمتر باید دست و پا بزنه، انرژیش رو حفظ بکنه که یا بتونه جایی رو پیدا بکنه، چنگی بندازه، خودشو نجات بده، یا اینکه کسی کنار رودخونه ببینه و بیاد به نجاتش. پس در اون لحظه دنبال مقصر گشتن که کی من رو هل داد اصلا کار اشتباهیه. یعنی اولویت اینه که من الان خودم رو نجات بدم. بعد از اینکه من تونستم شرایطم رو به ثبات برسونم و نجات بدم، حالا میتونم دنبال این بگردم که کی بود رو را بندازم، که کی بود که من رو هل داد داخل رودخونه، و حالا برم سراغ مقصر. ما الان میبینیم که برخوردهایی در جامعه داره ایجاد میشه که بله، سوء مدیریت هست، بحران مالی هست. متاسفانه ما قبلا عادت داشتیم هر سال عید تغییر قیمت ها رو میدیدیم، الان لحظه به لحظه این اتفاق داره میفته و سرعت رشد درآمد قشر زی درصد بالایی از خانواده های عزیز اصلا نمیرسه به پای این موضوع. ولی مسئله اینجاست که بر همین حالت من چه جوری بیام جلو. یکی از موارد حفظ در واقع میشه گفتش که نگاه مثبته، نه اینکه من بخوام خودم رو گول بزنم، ولی من میتونم در واقع کنار اعضای خانواده‌ام برخورد دلگرم کننده داشته باشم. من به عنوان پدر خانواده، به عنوان مادر خانواده، قرار نیستش که وقتی که میدونم بحران مالی دارم، صرفاً برای اینکه بچه‌م دلتنگ نشه، به هر قیمتی هر چی خواست رو براش تهیه بکنم. و عرضم به حضور شما، خودم رو به بحران در واقع مضاعفی دوچار بکنم. من میتونم در واقع با فرزندم به مرور گپ و گفت داشته باشم، توی مسائل شریکش بکنم، متوجه بشه، ولی نه یک نوع برخورد و ورود فرزندم هم مهمه. خیلی موقع هستش که فرزندمون رو از اون ور بوم میافتیم، چنان استرسی بهش وارد میکنیم که خب اون طفلک هنوز ادبیات این در واقع چرخه مالی، کسب درآمد، هزینه رو هنوز هضمش نکرده، آشنایی نداره، و من کاری باهاش میکنم که شاید بگم دوچار ترس مضاعف میشه، به جای این که فکرش کار بکنه به نوعی منقبض میشه، فکر در واقع فقط حالت در واقع ترس و دفاعی به خودش میگیره، بدون این که بتونه فکرش به این سمت بره که من این مشکل رو به مسئله تبدیل کنم و دنبال راه حلش باشم. یعنی مهارت حل مسئله که بنده بارها بهش اشاره میکنم. بله، ما دقت کرده باشن شنونده های عزیز، یکی از مواردی که بنده بارها دارم در واقع تو جلسات مختلف خدمتتون میرسم تاکید دارم روش، این هستش که ما اگر امروز بحرانی داریم، ریشش برمیگرده به این که یک سری آموزه ها رو در دوره کودکی و نوجوانی ندیدیم، خلأش بوده. پس اگر قراره که من این رو جبران کنم، باید دو تا نقشه راه داشته باشم. یکی حفظ در واقع موقعیت فعلیم و تلاش بکنم که در واقع اصطلاحاً غرق نشم، برای بعضی از خانواده ها. در کنارش فرزندم رو چجور تربیت کنم که چشم هم زدن 20 سال آینده میرسه، فرزند من اشتباهات ما که در این دوره کردیم رو انجام نده. یعنی مهارت‌هایی رو بیاموزه که بدون اگر قرار سراغ کسب و کاری بره، جلوتر نسبت به اون بعد مطالعه داشته باشه. اگر قراره که کاری انجام بده، مشورت بکنه. اگر قراره که در واقع ارزم به حضور شما بدبستانی باشه، بدون این بدبستان دو طرف است. یعنی فقط خیر و منفعت رو برای خودش نخواد. وقتی که ما این ادبیات رو رعایت بکنیم، حقوق همدیگر رو متوجه بشیم، میبینیم که جامعه یواش یواش به سمت تعالی و رشد پیش میره.
جناب صدیقی، در مورد اون دوست عزیزی که از شما خواسته بودن راهنماییشون کنید برای تغییر شغل، هم لطفا صحبت کنید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض بکنم که پیشنهادی که برای این عزیز و دوستانی که شنوندای عزیزی که مثل ایشون شغلشون رو رضایت ندارن و تمایل دارن که بالاخره راهکار پیدا کنن، من قدم اول پیشنهادم اینه قبل از اینکه شغلتون رو رها بکنید، مهارت هاتون رو فهرست بکنید، ببینید چی بلدید، چه توانایی هایی دارین، و این فهرستی که در واقع دارید خروجیش رو بررسی بکنید که این توانایی و مهارت من در دنیای کسب و کار کجا کاربرد داره. و ضمن این که من این بررسی رو انجام میدم، حالا باید ببینم اون بازار کار الان کشش شغلیش به چه صورت هست. یعنی من باید مطالعه بازار داشته باشم و چیز عجیبی نیست، شاید من یک ماه 40 روز وقت بذارم این بررسی و تحقیق رو انجام بدم. حالا اگر ببینم خلأ در مهارت دارم، پس باید مهارت آموزی بکنم، باید در واقع تمرینات خاصی رو داشته باشم که مثلا به فرض من تمایل دارم که کار دوبله انجام بدم، صرف این که صدام خوبه میدونم که همچین اتفاق نمیافته، من باید پروسش رو برم، تمرینش رو بکنم، دوره خاصش رو برم یواش یواش، و ضمنش ابتکار عمل داشته باشم. یعنی این که ما دنیایی هستیم که به خاطر جمعیت زیاد کارها تکراری شده، و اگر من در یک کار خلاقیت نداشته باشم، حرف جدیدی برای گفتن نداشته باشم، اون کار تقریبا محکوم به شکسته، به خاطر اینکه تکراری تلقی میشه. شما الان میبینید یک رستوران جدید میاد، وقتی میخواد افتتاح بشه سعی میکنه حتی تو نحوه سرو غذا متفاوت باشه که مخاطبها در واقع ابراز تمایل پیدا بکنن سمتش بیان. این عزیز اگر دنبال تغییر شغلش هست، باید اول خودش رو بشناسه، توانایی‌هاش رو بشناسه، رصد بکنه نقاط ضعف و نقاط قوتش، و نسبت به بازار و نیاز روز بازار یک انتخاب مناسب داشته باشه. بعد از اینکه خودش رو توانمند کرد آماده بشه برای تغییر. خیلی موقع ما یک دفعه این در واقع حرکت رو انجام میدیم، من اصطلاحا میگم این میمونه که از یه قایق میخوام برم یه قایق دیگه وسط دریا. شنا کردن حداقلش رو هم بلد نیستم، 1% امکان داره این بین من تو آب بیافتم، یعنی با جون خودم بازی کردم. این رو عرض نمی کنم که شنونده عزیز در واقع بترسه، نگران بشه، یک تلنگر و تذکره. این که خیلی خوبه که من دنبال تغییر شغل باشم، ولی اول خودم رو بشناسم و بدونم که در واقع برای این تغییر اگر نیاز 6 ماه 1 سال وقت بذارم ارزشش رو داره. تلاش بکنم خودم رو قوی تر بکنم، دانش جدیدی یا در واقع مهارت جدیدی رو یاد بگیرم، و حالا در کنار اون یا اینکه کسب و کار رو خودم راه میاندازم یا جذب مجموعه میشم که مهارت من رو نیاز داره. چون این ثابت شده، من این موضوع رو به فرزند خودم هم میگم که برای اینکه جای تو رو بخوان نرو التماس بکن که بخانت، اونقدر قوی باش و توانمند باش توی اون حرفه و رشته که التماست کنن بخانت. یعنی ما الان توی جامعه به اندازه در واقع این مشکل بیکاری و مشکل در واقع میشه گفتش که اینکه مردم نیاز دارن که شاغل بشن، کمبود مهارت و کمبود افراد ماهر و متخصص داریم. فقط ما فارغ التحصیل داریم، فارغ التحصیلی که یه ستون کم داره و اون هم مهارت و تجربه در واقع بازار رو.
متشکرم از حضور شما جناب صدیق. برای اینکه دوستان بدونم رو چرا این بحث رو، این موضوع رو اصلا امروز پیش کشیدیم و چند هفته یه دربارش صحبت میکنیم، یه پیامک آمده خیلی جالبه. 905-140 گفتن خواهر من 4 سال ازدواج کرده، همسرش رنگ کاره، نه اجاره میدن نه پول آب و برق و گاز و این حرفا، نه خونه دارن نه ماشین، ولخرجی هم نمی کنن، پس اندازم ندارن، نمی دونن که پولاشون کجا میره. این همون نداشتن مهارت هست که گرچه خروجی ندارن ولی نمی دونن چی کار میکنن پولی که در میارن. ما به این دلیل این موضوع رو، بحث رو باز کردیم که با همین اندازه‌ای که داریم چطور کاری کنیم که 8مون گرای 9مون نباشه. ممنون آقای مهندس صدیق و ممنون از شما شنوندگان ارجمند که یک هفته دیگه هم برنامه خانه و خانواده رو همراهی کردید. انشاءالله پایان هفته عالی داشته باشید کنار خانواده عزیز. خدا نگهدار.
ساعت 10 صدای ما را از رادیو ایران میشنوید. از همراهیتون سپاسگزاریم و ازتون دعوت میکنیم شنونده برنامه روایت رهایی باشید.